بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران کشورهای عمده اروپا درباره بحران اقتصادی مذاکره می کنند. وزیر خارجه آمریکا می گوید پیمان همکاری هسته‌ای هند و آمریکا به زودی امضا می شود. فرمانده ارشد ارتش روسیه در اوستیای جنوبی کشته شد. درود شنوندگان ارجمند، امشب شنبه 13 مهر ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 4 اکتبر سال 2008 میلادی است. در 30 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، امیر زمانی فر.
با سلام. رهبران کشورهای عمده اروپایی امروز در نشستی اضطراری در پاریس درباره راه‌های مقابله با بحران اقتصادی جهانی مذاکره می‌کنند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در این نشست میزبان رهبران کشورهای آلمان، بریتانیا و ایتالیا است. رئیس بانک مرکزی اروپا و رئیس منطقه ارزی یورو نیز در این نشست شرکت دارند. به گفته مقام‌های رسمی، هدف از این مذاکرات رسیدن به توافق بر سر اقداماتی است که برای تثبیت نظام پولی اروپا باید انجام شود. وزیر خارجه آمریکا میگوید پیمان همکاری هسته‌ای میان هند و ایالات متحده که تحریم معاملات هسته‌ای با هند را لغو می‌کند به زودی امضا خواهد شد. قرار بود خانم رایس امروز در دهلی نو این قرارداد را امضا کند، اما مراسم توشیح به دلیل آنچه خانم رایس مسائل اداری خواند به تعویق افتاد. بر اساس این پیمان در برابر موافقت هند با بازرسی‌های بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی‌اش، شرکت‌های آمریکایی می‌توانند سوخت و فناوری هسته‌ای به آن کشور بفروشند. یکی از فرماندهان ارتش روسیه در اوستیای جنوبی طی انفجاری کشته شد. به گفته یکی از سخنگویان ارتش روسیه، بر اثر انفجار خودروی حاوی مواد منفجره در نزدیکی یک پایگاه روسی در تسخین والی مرکز استان اوستیای جنوبی، 7 از نیروهای نظامی روسیه کشته شدند که یکی از آنها سرهنگ ایوان پاتریک، فرمانده نیروهای ستادی ارتش روسیه در اوستیای جنوبی بوده است. خودروی مذکور که گفته می شود در یکی از روستاهای گرجینشین منطقه حائل در استان اوستیای جنوبی متوقف شده بود، در نزدیکی دفتر کار این فرمانده منفجر شده است. به گفته مقام‌های افغان، نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان در عملیاتی جداگانه 16 تن از شبه نظامیان را از پای درآوردند. این عملیات در ولایت‌های غزنه و کنار در شرق افغانستان انجام شده است. 2 عملیات نیز در ولایت جنوبی قندهار صورت گرفت که در جریان آن ملا امیر از رهبران طالبان کشته شد. ملا امیر به دار زدن مردم محلی در ملأ عام به اتهام جاسوسی برای حکومت یا ناتو شهره بود. از زمان سقوط حکومت طالبان در سال 2001، سال جاری میلادی یکی از خشونت‌بارترین دوره‌ها در افغانستان به شمار می‌رود. کریستوفر هیل، معاون وزارت خارجه آمریکا، امروز در پکن مقام‌های چینی را در جریان مذاکرات خود در کره شمالی قرار داد. آقای هیل این هفته برای جلوگیری از ابطال پیمانی بین‌المللی به کره شمالی سفر کرده بود. بنابر این پیمان، کره شمالی موافقت کرده است در برابر دریافت کمک‌های سوختی و امتیازهای سیاسی، تأسیسات هسته‌ای خود را برچیند. اما اکنون در پی اختلافاتی که در جریان رسیدگی به خلع سلاح اتمی میان آمریکا و کره شمالی بروز کرده، کره شمالی تهدید کرده است فعالیت‌های هسته‌ای خود را از سر خواهد گرفت. آقای هیل مذاکرات خود را با مقام‌های پیونگ‌یانگ اساسی توصیف کرد، اما از موفقیت‌آمیز بودن آن چیزی نگفت. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از امیر زمانی فر. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شبانگاهی. به دنبال تصویب لایحه 700 میلیارد دلاری در مجلس نمایندگان آمریکا، رهبران کشورهای عمده اروپایی در نشستی فوق‌العاده در پاریس برای گفتگو پیرامون چگونگی برخورد با بحران مالی گرده هم آمدند. محمد خاتمی رئیس سابق جمهوری اسلامی با گذاردن 2 پیش شرط برای شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری اسلامی بر لزوم فراهم آمدن زمینه‌های لازم برای برگزاری انتخابات آزاد تأکید کرد. جامعه بهائیان در آستانه آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها در ایران نسبت به جلوگیری از تحصیل دانشجویان بهایی ابراز نگرانی کرد. یک دانشمند ایرانی برنده بالاترین جایزه پزشکی پس از نوبل در کشورهای اسکاندیناوی شد. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. رهبران کشورهای عمده اروپایی در نشستی فوق‌العاده در پاریس برای بحث و گفتگو درباره چگونگی واکنششان به آشفتگی اقتصادی جهانی گرد هم آمدند. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در این نشست اضطراری همراه با همتایان خود از انگلستان، ایتالیا و آلمان در کنار رئیس بانک مرکزی اروپا و رئیس محدوده ارزی یورو سیاست‌های خود را در قبال بحران مالی جاری بررسی می‌کنند. این نشست اضطراری در آستانه نشست هفته آینده گروه 8 برگزار می شود و در حالی تشکیل شده است که روز گذشته لایحه تضمین مالی 700 میلیارد دلاری در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. لایحه‌ای که بیشتر رسانه‌های آن کشور و جهان سرمقاله‌های خود را اختصاص به این موضوع دادند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا ضمن ابراز خرسندی از تصویب این لایحه و ضمن اشاره به نگرانی مردم از پیامد این اقدام در این حال گفت این لایحه قانونی معجزه نخواهد کرد و برای بازگشت اوضاع اقتصادی به حال عادی به فرصت بیشتری نیاز است. نادر وکیلی همکارمان در واشنگتن گزارشی تهیه کرده است از تازه‌ترین تحولات مربوط به تصویب این لایحه بحث‌انگیز.
در حالی که شواهد موجود دایر بر احتمال بروز یک رکود اقتصادی در آمریکا در حال افزایش است، با تصویب ضمانت مالی 700 میلیارد دلاری کنگره و امضای بیدرنگ آن توسط پرزیدنت بوش، دولت آمریکا در موقعیتی قرار می‌گیرد تا بزرگترین تضمین مالی را در تاریخ آن کشور به هر نحوی که صلاح بداند خرج کند. پرزیدنت بوش که خرسندی خود را از تصویب این لایحه اعلام کرد، گفت دخالت دولت در مواقع اضطراری ضروری است. I know some Americans have concerns about this legislation, especially about the government's role and the bill's cost. As a strong supporter of free enterprise. من می‌دانم آمریکایی‌ها نگران این قانونند، به ویژه در مورد نقش دولت در هزینه کردن این لایحه قانونی. پرزیدنت بوش اما افزود government intervention should occur only when necessary. In this situation, action is clearly necessary. من از طرفداران سرسخت بازار آزاد هستم، ولی اعتقاد دارم دخالت دولت فقط در شرایط اضطراری میتواند مجاز باشد و اکنون دخالت در اوضاع مالی به روشنی ضروری و لازم است. هنری پالسون وزیر دارایی آمریکا پس از قانون شدن این لایحه که در دو هفته اخیر با چالش‌های جدی در کنگره روبرو بود اعلام کرد وی هزینه کردن این مبلغ عظیم را به زودی آغاز خواهد کرد. آقای پالسون در واقع این اختیار بی سابقه را خواهد داشت تا با دخالت و تشخیص خود هر مؤسسه مالی را که بخواهد بخرد. آقای پالسون در واقع تصمیم می‌گیرد کدام مؤسسه و بانک نجات داده شوند و کدام یک را به حال خود باقی بگذارد. اما برخی از نمایندگان کنگره از جمله دنیس کوسینچ نماینده دموکرات از ایالت اوهایو ضمن مخالفت با تصویب این لایحه گفت This bill does nothing. This bill fails to address the fact that millions of homeowners are facing foreclosure. این لایحه هیچ کاری را صورت نخواهد داد، زیرا این لایحه هیچ اشاره‌ای به میلیون‌ها آمریکایی که با حراج خانه‌هایشان و از دست دادن آنها روبرو هستند نکرده است. نماینده اوهایو افزود این لایحه که فقط به کمک مؤسسات مالی و وال استریت شتافته است ممکن است بازار بورس را برای چند روزی بالا ببرد، اما دموکراسی را پایین خواهد برد. This bill will take care of Wall Street. And the market may go up for a few days, but democracy is going down here. در همین حال شواهد جدید حاکی از این است که به علت ضربات وارد شده به مؤسسات مالی آمریکا، اوضاع اقتصاد جهانی نیز دستخوش امواج متلاطم شده است. آمار منتشره روز گذشته وزارت کار آمریکا از بیکار شدن 159 هزار نفر فقط در ماه سپتامبر خبر می‌دهد که نهمین ماه متوالی از دست دادن اشتغال در آمریکا است. همچنین یک شرکت اتومبیل سازی در بریتانیا نیز کار هفتگی خود را به علت کاهش فروش اتومبیل از 5 روز به 4 روز تقلیل داد. رهبران فرانسه، ایتالیا، بریتانیا و آلمان نیز امروز به منظور بحث و تبادل نظر بر سر گسترش بحران اقتصادی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. پرزیدنت بوش نیز در رابطه با جلوگیری از گسترش بحران گفت: By coming together on this legislation, we have acted boldly to help prevent the crisis on Wall Street from becoming a crisis in communities across our country. با همکاری یکدیگر در مورد این قانون اقدام جسورانه کرده ایم تا ضمن جلوگیری بحران در وال استریت مانع انتشار این بحران در کوچه و بازار آمریکا شویم. ما به جهان نشان دادیم که ما ثبات را به بازار مالی باز می‌گردانیم و همچنان رهبری مالی جهان را در دست خواهیم داشت.
We'll stabilize our financial markets and maintain a leading role in the global economy.
پرزیدنت بوش در این حال خاطر نشان کرد این لایحه که با 263 رأی موافق در برابر 171 رأی مخالف به تصویب رسید معجزه نخواهد کرد و برای بازگشت اوضاع اقتصادی به حالت عادی نیاز به زمان بیشتری است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ایران محمد خاتمی رئیس سابق جمهوری اسلامی با تاکید بر لزوم فراهم آمدن زمینه‌های لازم برای برگزاری انتخابات آزاد گفت انتخابات باید معنای حقیقی داشته و هیچ کس قیمومیتی بر مردم نداشته باشد. به گزارش خبرگزاری کار ایرنا محمد خاتمی با اشاره به اینکه قصد ندارد به هر قیمتی به قدرت دست یابد افزود که دو بیشرط برای شرکت در انتخابات دارد: تفاهم با ملت بر سر خواسته های مردم و امکان اجرای برنامه ها با توجه به سازوکارهای موجود در ایران. دو بیشرط محمد خاتمی گزارش شده است. سیامک طاهری روزنامه نگار در تهران در مورد ارزیابیش از پیشرط نخست رئیس سابق جمهوری اسلامی به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
صحبت هایی که مطرح میشه به شکلی صحبت خیلی کلی، صحبت های خوبی، اما وقتی بخواهیم وارد اجزا و جزئیاتش بشیم اون وقت وضعیت کمی فرق میکنه. ایشون صحبت از تفاهم با ملت در سر پیشرفت و عدالت کردن. خب این تفاهم چگونه باید به دست بیاد و در واقع منظور ایشون دقیقا از ملت چیست؟ ایشون خودشون چه نظراتی دارن؟ چه برداشتی از نگاه مردم نسبت به پیشرفت و عدالت دارن؟ اینا مسائلی است که خیلی باز کردنش کار سختیه و به این سادگی من فکر نمی کنم این تفاهمی که ایشون فکر می کنن بتونن بهش برسن.
در رابطه باش پیش شرط دوم آقای خاتمی نظرتون چیه؟ خب ایشون گفتن که با سازوکارهای موجود باید دید تا چه اندازه امکان عملی کردن برنامه ها برای رئیس جمهور فراهمه. منظور آقای خاتمی رو شما چی میدونین؟
واقعیت این که ساختار سیاسی ایران ساختار بسیار سفت و سختی است که تغییر دادن در اون کار ساده ای نیست. خب من نمیدونم ایشون 8 سال رئیس جمهور بودن، دقیقا قاعدتا باید کاملا این ساختار رو بشناسن. این ایشون هم که باید بگن آیا در این چهارچوب امکان کار کردن و سازوکارهای موجود وجود داره یا نداره. به نظر من چنین سازوکارهایی برای یک تغییر بنیادی در جامعه ایران وجود نداره. حالا تا ببینیم نظر خود آقای خاتمی چیه.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 هم وقتی که صحبت بود که آقای میرحسین موسوی نامزد ریاست جمهوری بشن، ایشون هم شرایطی رو تعیین کردن، پیش‌شرطی رو برای اینکه نامزدی انتخابات رو بپذیرن. فکر می‌کنید که آقای خاتمی هم با همین روش پا به میدون گذاشته، به این صورت که اگر به این پیش‌شرط‌ها حالا به صورت رسمی یا غیر رسمی پاسخ منفی داده بشه، نامزدیش رو برای انتخابات اعلام نکنه؟
ظاهر قضیه یه همچین چیز نشون میده. آیا ایشون چقدر در این زمینه پیش بره؟ تجربه ما زیاد به اصطلاح جدی بودن آقای خاتمی رو در برخورد با مشکلات نداریم. ایشون در سخت‌ترین شرایط خودش رو کنار کشیده. البته همیشه این امکان وجود داره که انسان ها تغییر کنند و شیوه عملشون رو تغییر بدن، ولی این تجربه گذشته در این مورد زیاد مثبت نبوده. این هم به شرایطی بود که آقای خاتمی اولا داشت از رأی بسیار بالایی برخوردار بود، ثانیا مجلس رو در اختیار داشت، اما الان اگر ایشون بیان حتی مجلس رو هم متاسفانه در اختیار ندارن. حالا با این شرایط ایشون چگونه میخوان تو این چارچوب کار کنن؟ بعدش هم من بعید میدانم که چنین شرطهایی از طرف اون که کسانی که قدرت اصلی رو در دست دارن پذیرفته بشود. اصولا
فکر میکنید که میشه با این صحبت آقای خاتمی و پیشرفتهایی که مطرح کردن این انتظار داشت که ایشون به نوعی اعلام انصراف کردن از شرکت در انتخابات؟
اگر ایشون شروط بگذارد و این شروط با پذیرفته بشود و کنار برود، به نظر من بهترین حالت برای آقای خاتمی است. حداقل ایشون حداقل وظیفه خودش رو در این مورد انجام داده.
سیامک طاهری روزنامه نگار در تهران با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو می کرد. جامعه بهایان در سازمان ملل که مقر آن در ژنو است، در آستانه آغاز به کار دانشگاه‌ها در ایران با انتشار اطلاعی نسبت به آنچه که جلوگیری از تحصیل دانشجویان بهایی خوانده ابراز نگرانی کرده است. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره دلایل انتشار این نامه با دیان علایی نماینده جامعه بهائیان گفتگو کرده است. دیان علایی:
متاسفانه الان بیش از 20 ساله که جوانان بهائی توی ایران نمیتونن وارد دانشگاه بشن. ولی خب این مسئله برای سالهای زیاد به خاطر ستون مذهب در فرم کنکور بوده. ولی متاسفانه بعدن که این ستون مذهب دیگه توی فرم کنکور نبوده، باز هم ما دیدیم که به نوعی دیگه این جوانان ایرانی که باهایی هستن وارد دانشگاه نمیتونن بشن، یا اگرم حتی بتونن بشن تا میفهمن که آنها باهایی هستن اخراج میشن.
منظورتون دقیقا از ستون مذهب چیه؟
ببینید، اون موقع فرم کنکور اصلا یه جایی داشت که میباید تیک کنن و این فقط 4 دین شناخته شده قانون اساسی رو اجازه میداد که بنویسن. اینو ورداشتن، ولی باز هم سال بعدش مثلا روی کارت دانشجویی برای ایرانیان باهایی نوشته بودن دین اسلام. و خب بعد که جوانان رفتن تقاضا کردن، گفتن که اگه لطف کنید ما مسلمان نیستیم، اینو بردارید، گفتن که نه ما نمیتونیم، چون رو کارت دانشجویشون نوشته بودن مسلمان. ببینید، اصلا اصراری بهایی ندارن که روی کارتشون بنویسن بهایی، ولی نمیخوان و نمیتونن راجع به دینشون دروغ بگن.
خانم علایی، با توجه به اینکه دین بیشتر یک امر درونیه، این چقدر راهگشاست که تاکید کنن پایبند به چه مذهبی هستن؟
ببینید، الان مسئله اتفاقا پافشاری باهایی ها نیست، برای اینکه الان وقتی که جوانان باهایی که میتونن امتحان کنکورم بدن و میدن، الان امسال اتفاقی که افتاده این بوده که اینها خب هیچ جایی ننوشتن و جایی نگفتن که باهایی هستن، ولی وقتی که خواستن برن روی اینترنت و از وبسایت سازمان سنجش ببینن که نتیجه امتحاناشون چی بوده، نتونستن و گفتن که پروندهشون کامل نبوده. ولی بعدن ما فهمیدیم که هم این اتفاق برای همه جوانان باهایی افتاده، و اگه بالا هم که ما مدرکشو داریم رو وبسایتمون هست نگاه کنیم، زده error BAH و فکر میکنیم که دولت اکثر باهایان رو بشناسه.
چگونه فکر میکنید که اونها تونستن شناسایی کنن که این افراد باهایی هن؟
خب ببینید، 2 پیش خانم اسماء جهانگیر، گزارشگر ویژه آزادی ادیان، یک نامه محرمانه ای رو توی گزارشش اعلام کرد که به دستش رسیده بود، که این نامه محرمانه یه دستوری بود به تمام نهادهای دولتی که اینها تمام اسامی باهائیان رو سعی کنن جمع‌آوری کنن و داشته باشن و باهائی رو زیر نظر بگیرن. بنابراین این یه نشونه ای هست که بالاخره از طریق نهادهای دولتی یک سعی خیلی سیستماتیک هست که بفهمن که توی ایران کیا باهائی هستن.
این داستان درباره همه باهائیان تکرار میشه یا نه؟
خب ببینید، همونجوری که ما گفتیم یه چند تا از جوانان باهایی تونستن وارد دانشگاه بشن، برای اینکه خب همونجوری که بعضیا خب نفهمیدن که اینا باهایی هستن و چون که اعلام نکردن، خب اینا وارد دانشگاه شدن. ولی متاسفانه بازم دیدیم که در طول سال همینجوری بعضی از اینها هم تا دولت میفهمه که اینا باهایی هستن، اینا از دانشگاه بیرون میشن. و حتی به یک خانومی هم که ما در بیانیه‌مون اشاره کردیم بهش گفته بودن که اگه شما قبول کنین بگین که باهایی نیستین میتونین بمونین، ولی اگه اصرار داشته باشین بگین باهایی هستین، دیگه مجبوریم شما رو از دانشگاه بیرون کنیم.
واکنش ایشون چی بوده؟
ایشون هم گفتن من باهایی هستم.
یعنی ترجیح دادن که باهایی باشن ولی از ادامه تحصیل باز بمونن.
خب ببینید، این خواهیش خب آزادی دینه و آزادی فکر و اندیشه، و هر کی حق داره که هر جوری که میخواد هر دینی رو میخواد داشته باشه.
شما این اطلاعات رو از کجا گردآوری میکنید؟
ما البته این اطلاعات رو از ایران میگیریم، بله، مستقیما نه، برای اینکه براشون خیلی خطرناکه، ولی به یه نوعی این اطلاع به دست جامعه بین‌الملل باهائی میرسه.
راه‌ها چگونه است؟ یعنی چقدر این اطلاعات رو میشه گفت که صحت داره و شک و شبهه‌ای در این اطلاعات نیست؟
اولا که همونجوری که گفتم، ما مثلا رو سایتامون اون اسنادی که به دستمون میرسه رو میذاریم که نشون میده که فلان دادگاه گفته که به خاطر اینکه مثلا اینها باهائی هستن ما نمیتونیم پروندهشون رو قبول کنیم. حتی جوانانی بودن که رفتن جلوی دادگاه به خاطر اینکه وارد دانشگاه نشدن و خود دادگاه گفتن که نه، این چون که شما باهائی هستید ما نمیتونیم اینو بپذیریم. بنابراین و بالاخره خب در طول این 30 گذشته دیدیم که خبرایی که ما تونستیم به جامعه بین‌المللی بدیم درست بوده، پرونده بوده و دولت ایران هم تا به حال نتونسته برگرده و مثلا در سازمان ملل نشون بده که اون کسانی که ما گفتیم مثلا زندان بودن زندان نیستن.
دیانه علایی نماینده جامعه بهائیان در ژنو با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. همایشی با نام صلح و حقوق بشر برای ایران بعد از ظهر جمعه در شهر اسن در آلمان برپا شد و در آن 10 سخنران ایرانی، عراقی، افغان و آلمانی به سخنرانی پرداختند. برخی از سخنرانان با اشاره به خطر بروز یک جنگ احتمالی علیه ایران، خواهان تعدیل سیاست کنونی تهران از یک سو و دنیای غرب از سوی دیگر شدند. شهرام میریان، همکار ما در آلمان، گزارش می‌دهد.
روز جمعه در 18 سالروز وحدت آلمان، جمعی از فعالان صلح و حقوق بشر در شهر اسن گرد هم آمدند و در همایشی با نام سمینار صلح و حقوق بشر برای ایران سخنرانی کردند. در این گرد همایی نمایندگان دو حزب سبزها و چپهای آلمان هم حضور داشتند. علاوه بر سخنرانان عراقی، افغانی و آلمانی، سه سخنران ایرانی هم که ساکن آلمانند، ضمن اشاره به مسائل جاری ایران، نگاه خود را متوجه جنگ احتمالی علیه ایران کردند که یکی از آنها مهدی فتاپور، عضو کادر رهبری اتحاد جمهوری خواهان است. آقای فتاپور در سر سخن به ترسیم راه‌هایی که می‌توانند به عادی‌سازی مناسبات ایران با غرب و به ویژه آمریکا کمک کنند اشاره کرد و به این نتیجه رسید که هر دو طرف، یعنی هم ایران و هم دنیای غرب، بایستی در سیاست کنونی خود بازنگری کنند و راه میانه و اعتدال را در پیش گیرند. آقای فتاپور با توجه به سخنرانی خود در همایش صلح و حقوق بشر برای ایران که در شهر اسن آلمان برپا شد، در گفتگو با ما هم خطر بروز جنگ علیه ایران را منتفی ندانست.
ما در شرایط بحرانی به سر میبریم. در این چند ساله شبه جنگ همیشه بالای سرمون بوده، به خصوص 2-3 سال پیش خطر بسیار واقعی بود. خطر جنگ یک خطر امروز و بالفعل نیست، ولی منتفی نشده. هنوز دستور جنگ از برنامه حتی کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا به طور کامل خارج نشده. هنوز صحبت از این میشه که اسرائیلی ها نمیتونن بپذیرن دستیابی ایران رو به سلاح اتمی، و اگر غرب نخواد خودشون ممکنه اقدام بکنن و مراکز اتمی ایران رو یک جانبه بمبارون بکنن. ما باید نسبت به این خطر هشدار بدیم و از اون طرف هم در سطح ایران باید این مسئله رو توضیح بدیم که سیاستی که در این چند سال پیش رفته تا چه حد به منافع ملی ما لطمه زده. در شرایطی که پول نفت بالا رفته، ما به جای اینکه یک جهش اقتصادی داشته باشیم، امروز با یک بحران مواجهیم و یک بچه این هم موقعیت ما در سیاست خارجیه و در نتیجه خواهان تغییر رادیکال این سیاست و برقراری یک سیاستی که بتونه به اعتماد متقابل شکل بده و بتونه نیروهای افراطی رو در کشورهای غربی مهار بکنه و امکان به وجود آمدن یک روابط عادی رو پدید بیاره.
در همایش صلح و حقوق بشر برای ایران، علاوه بر سخنرانان ایرانی، فعالان حقوق بشر از عراق و افغانستان هم به مصائب و پیامد جنگ‌هایی که از حدود 3 دهه اخیر به این سو در کشورشان رخ داده اشاره کردند. حدود 300 تن از دوستداران صلح نیز در این همایش حضور داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
دکتر محمود امیری مقدم برنده جایزه اندرشیاهره در سال 2008 میلادی شده است. جایزه اندرشیاهره بالاترین جایزه پزشکی پس از نوبل در 5 کشور شمال اروپا، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند است. دکتر محمود امیری مقدم که این مقام را در بخش دانشمندان جوان از آن خود کرده است، جایزه خود را روز جمعه همین هفته در یک مراسم ویژه از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. جایزه پزشکی اندرشیاهره حاوی لوح افتخار و مبلغی نزدیک به 70,000 دلار است که مشترکاً به دکتر امیری مقدم و دانشمند جوان دیگری تعلق می‌گیرد. الهی روانشاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دکتر محمود امیری مقدم روز جمعه همین هفته یکی از برجسته‌ترین جوایز پزشکی را در کشورهای شمال اروپا از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. او پیشتر نیز مدال طلای پادشاهی نروژ را به خاطر تز دکترایش دریافت کرده بود و سال گذشته نیز به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش، به ویژه در مورد تلاش برای توقف اعدام‌ها در ایران، جایزه عفو بین‌الملل در نروژ را کسب کرد. محمود امیری مقدم متولد کرمان است. او در سن 11 سالگی از ایران خارج شده و از 14 سالگی مقیم نروژ بوده است، اما با این وجود فارسی را خوب صحبت می‌کند. علت اینکه جایزه پزشکی اندرشیاهره امسال به او تعلق می‌گیرد، پژوهش‌های راهگشای اوست. او می‌گوید قسمت اصلی پژوهش‌های او بر ورم مغزی استوار است. ورم مغزی یا جمع شدن آب در مغز حالتی است که پس از سکته‌ها و خونریزی‌های مغزی، ضربه، تصادفات و عفونت می‌تواند ایجاد شود. دکتر محمود امیری مقدم، دانشمند جوان ایرانی در اسلو، پایتخت نروژ.
امروزه هیچ گونه معالجه‌ای برای پیشگیری از تورم مغزی وجود نداره. تنها معالجه که وجود داره اینه که فشار درون جمجمه کم شه. اصولی که برای معالجه امروز استفاده میشه همون اصولیه که در 80 سال پیش در اروپا استفاده میشد. یعنی این یک شیوه خیلی قدیمیه و دلیلش هم اینه که تا حالا دانشمندان یا پزشکان نمیدونستن که این آب چطور وارد مغز میشه. به همین دلیل نمیتونستن ازش جلوگیری کنن. تحقیقاتی که ما انجام دادیم نشون میده که در جداره سلولهای پیرامون مورک‌های مغزو گرفتن کانال‌هایی وجود داره که دهانه اینها فقط به اندازه یک مولکول آبه، یعنی که این کانال‌ها ورود آب به مغز رو آسون می‌کنند. تحقیقات بعدی که کردیم نشون میده که اگه ما این کانال‌ها رو ببندیم با مثلا دارو یا اینکه اگه این کانال‌ها نباشن توی این جداره سلول‌ها، تورم مغزی به شدت کاهش پیدا می‌کنه و این می‌تونه فرق بین مرگ و زندگی باشه. این جایزه رو کنفرانس مطبوعاتی که داشتن دلیلش این بود که به خاطر نشون دادن نقش کانال‌های آب و برای اولین بار پس از 80 سال این امکان رو میده که معالجه جدید برای گیری از تورم مغزی ایجاد شه.
دکتر امیری مقدم در مورد فعالیت‌های حقوق بشریش نیز میگوید:
آرزوی من همیشه بوده که یه روز به ایرانی برگردم که در اون نه اعدام وجود داشته باشه و مردم بتونن با آزادی زندگی کنن، هیچ کودکی به خاطر تامین مخارج خانواده مجبور به کار نشه و دانشجویان بتونن به راحتی به علم و دانش بپردازن، چون که الان به خاطر عقایدشون به خاطر مذهبشون اخراج میشن از دانشگاه، و اینکه زن و مرد بتونن با امکانات مساوی زندگی کنن.
محمود امیری مقدم با 37 سال سن و داشتن یک فوق دکترا جوانترین عضو آکادمی سلطنتی علوم نروژ و تنها غیر نروژی در آن است.
دکتر محمود امیری مقدم برنده جایزه آندرش یاهره، بالاترین جایزه پزشکی پس از نوبل در اسکاندیناوی. الهی روانشاد از رادیو فردا گزارش می‌داد و در اینجا خبرهای ورزشی را می‌شنویم. فریبرز غریب:
تب رقابت‌های فوتبال باشگاهی در ایران با تساوی تیم‌های پرسپولیس و استقلال فروکش کرد. این دو تیم روز گذشته در چارچوب هفته نهم بازی‌های لیگ برتر جام خلیج فارس به مسافه یکدیگر رفتند که به تساوی 1-1 رضایت دادند. در یک نتیجه مهم دیگر روز گذشته تیم سایپا که سرمربیگریش را پیر لیپ بارسکی آلمانی بر عهده دارد با حساب 3-6 در برابر تیم ذوب‌آهن اصفهان به زانو درآمد. در پایان هفته نهم جام خلیج فارس در جدول رده‌بندی برق شیراز و ذوب‌آهن هر دو با 17 امتیاز اما به دلیل تفاضل گل در مکانهای اول و دوم قرار دارند و پشت سر آنها پیکان، پرسپولیس و مس با 15 امتیاز به ترتیب در ردیف‌های سوم تا پنجم ایستاده‌اند. در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتسال امروز 4 مسابقه در دستور کار است که طی آنها در گروه اول برزیل با روسیه و ژاپن با جزایر سلیمان و در گروه دوم ایتالیا با پرتغال و آمریکا با تایلند به مسافه یکدیگر می‌روند. در این بازی‌ها که در برزیل در جریان است دیشب 4 مسابقه انجام شد که طی آن در گروه سوم آرژانتین 4-2 مصر را برد و اوکراین 6-2 از صد گواتمالا گذشت. در گروه چهارم هم که تیم ملی فوتسال ایران در آن حضور دارد، اسپانیا با 3 گل لیبی را شکست داد. جمهوری چک هم 4-1 اوروگوئه را مغلوب کرد. طبق برنامه تیم ملی فوتبال سالنی ایران که در دیدار اول خود در برابر اسپانیا قهرمان جهان به تساوی 3-3 دست یافت، فردا شب به مسافه لیبی قهرمان آفریقا می رود. تیم فوتبال نوجوانان ایران امروز در آغاز رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا به مسافه تیم بحرین می رود. این بازی‌ها با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از امروز در کشور ازبکستان آغاز می‌شود. هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلیس امروز با برگزاری 4 مسابقه آغاز می‌شود که طی آنها ساندرلند با آرسنال، وست برونویچ با فولهام و ویگان اتلتیک با میدلزبرو از ساعتی پیش به مسافه یکدیگر رفتند و در آخرین بازی امشب منچستر یونایتد از ساعتی دیگر در خانه بلکبرن به میدان می‌رود. در اسپانیا امشب از هفته ششم رقابت‌های فوتبال لالیگا دو دیدار در برنامه است که طی آنها ویارئال با رئال بتیس و بارسلونا با اتلتیکو مادرید مساف دارند. و در ایتالیا هم امشب دو بازی از هفته ششم سری آ در دستور کار است که طی آنها لاتسیو با لچه و اینتر میلان با بولونیا به میدان خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221 41 13. به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی نزدیک می‌شویم. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.